سلام خدمت برای بچه فوتبال تراپی، بایراموز مبارک، عیدتون مبارک، سال جدید، امیدوارم سالی پر از شادی، پر از خوشی، جیب پرپول برای بار سوم، جیب پرپول، چون خیلی حال میده جیبت پرپول باشه، در کنار سلامتی، خوشی، شوال، موفقیت و پر از قهرمانی و عناوین مختلف برای تیمتون باشه که در درجه اول با لورکوزنیا بهش میرسن و احتمالا بعدش بایر مونیخ و دورتموند و سایر تیمای آلمانی امسال، تا ببینیم فصل آینده چطور میشه. خوش اومدید به اولین اپیزود ما در سال 1403. ما دسترسی نداشتیم متاسفانه توی این ایام عید به استودیوی آیو و محمد رضا هم در دسترسمون نبود، تد میتونستیم جور بکنیم، یه ذره سخت بود. من ترجیح دادم که من خودم بیام تنها باشم، باز یه مینی اپیزود تور میشه، سعی میکنم خیلی زود جمع جورش بکنم چون دوباره سولو و تنها هستم که کلافه نشه، ولی بهتر از این بودش که باز نباشیم در خدمتتون، چون این یه هفته هست، بعدش دوباره یه وقفه فیفا دیو داریم و پرقدرت بعد تعطیلات باز برمیگردیم خدمت شما. بازم امیدوارم که سال جذابی براتون باشه. بیشتر از این حاشیه نرم، بریم سراغ هفته‌ای که گذشت در رقابت‌های بوندسلیگای آلمان. باز هم یکی از اون هفته‌ها بود که همه تیم‌های مدعی بردن و جدول خیلی دستخوش تغییرات نشد، اما خب همه با هم یه لول رفتن بالا، سه امتیاز رو گرفتن. بازی اولی که می‌خوام برم سراغش بازی لایپزیگ کلن هست که بازی به شدت قشنگی بود. اصلا کلا این هفته بازی پرموقعیت بود، یعنی هم نسبت هم پرگل در اومد بازی ها، هم تو همون بازی، همین بازی لایپزیگ کلن که 5-1 شد راحت میتونست دو سه تا گل دیگه داشته باشه و کلن میتونست با برتری شدیدتر و بهتری بازی رو ببره. همه جوره بازی میگم کلن لایپزیگ میتونست بازی رو با برتری شدیدتری ببره. بازی در همه دقایق مسابقه در اختیار تیم لایپزیگ بود و نیمه اول خیلی عجیب بود که بازی 1-1 مساوی رفت توی رختکن و صرفا فقط یه شانس بود به نظر من. خیلی موقعیت داشتن نیمه اول، گل نسبتا زود هنگام جاوی سیموز دقیقه 15 حساب کار 1-0 کرد، دقیقه 18 بلا فاصله اصلا 3 دقیقه دیگه فاصله کم کلن تونست گل مساوی رو بزنه. استادیوم اصلا عجیب غریب، باورتون نمیشه برای یه تیمی که داره سقوط میکنه اینجوری هواداران شور اشتیاق داشته باشن و تیمو تشویق بکنن و سعی بکنن که تیمو برگردونن به بازی، که در نیمه اول موفق بودن، تک و توک شانس زدن گل دومو داشتن، اما خیلی شانسای محدودی بود. تو نیمه اول هر چی لایپزیگ زد به در بسته خورد، به غیر از گل جاوی سیموز هر چی زد، یعنی به دیوار، بازیکن‌ها شوت‌ها میرفت تو، دروازه‌بان سوپر سیو می‌زد، هر کاری کردن دومیو نتونستن بزنن. از اون ور تو نیمه دوم هر چی زدن گل شد، یعنی تو نیمه دوم واقعا 4 تا موقعیت اصلی داشتن، هر 4 تاش هم گل شد و چه پاسکاریایی، چه تیکی تاکایی میرفتن بازیکن‌های لایپزیگ و گل اول اوپندا که دقیقه 63 به ثمر رسید یه زیبایی بصری داشته، کاملا با یه بازی تیمی و تاکتیکی اومدن و توپ راحت گل کردن. گل دوم خودش که بازی رو 3-1 کرد یه جلوه بصری دیگه داشت، چون پاشد یه ضربه سر فوق‌العاده زد که خیلی سخت بود اصلا توپو بخواد تو اون شرط به اون شکل دربیل به گل بکنی و بازی بین حد فاصله دقیقه 63 تا 70 بسته شد واسه دورتموند، واسه یه کلن. 3 تا خوردن، 4-1 اونجا عقب افتادن و پلسن هم یه گل وحشر زد، یعنی یه چوپی اومد تو داخل محوطه قطع کرد توی سجاف دروازه تو زاویه مخالف که خیلی سخت بود، یعنی واقعا نوش جونشون باشه لایپزیگیا، گل 3 و 4 و 5شون گل خیلی قشنگی بود و سخت بود دقیقاً تون شرط بخوام توپا رو گل بکنی و با خیال راحت این بازی رو بردن. دنیول مو تیرک زد. یه نکته حاشیه واسه این بازی داشت قبل از اینکه ازش بگذرم، کورنر میشه شاید خفیف شده یه اون وضعیتی که ما توی دربی تهران خودمون داشتیم روی کورنرهای بخصوص پرسپولیس. دقیقا شما تصور کنید سمت راست زمین از دید دوربین تلویزیون، یعنی استقلال داره دفاع میکنه، کورنر اون نقطه بالایی است که داریم ما میبینیم، بازیکن رو روبرو داریم میبینیم، پرسپولیسی داشتن کورنر میزنن، سروش رفیعی رفت کورنر بزنه، بارون بطری بود، یعنی اصلا قشنگ تو قطرات آبو میدیدی، بعد ریلکس زار اومدیم و حالا خلاصه جمع شد. اینجا یه دونه مثلا بطری پلاستیکی انقدی بود، یه آشغال بود، بگم بطری پلاستیکی له شده، یه چیزی بود. پرت شد، دیوید رام با جاوی سیموز رفته بودن کورنر رو بزنن. این بطری اومد، جاوی سیموز نمیدونی چه بیا برو بازی داشت در میآورد اونجا. آی، می‌خواست خودش بندازه زمین و اون کلیپ معروف. تازه بهش هم نخورده بود، هی میخواست اینو برداره ببره بده به داور، بعد رام اومد بابا ازش گره پرد کرد اونور، داورم دیگه نظرش جلب شده بود اومده بود، هی ژاوی سیموز میخواست با داور حرف بزنه، رام میگفت آقا بی خیال شو ول کن دیگه، بیا فوتبالمون رو بازی کن، گل میخوایم. و خیلی حرکت قشنگی بود از رام و حرکت عجیبی بود از ژاوی سیموز که میشه یه مقدار به کم سن و سال بودنش این قضیه رو نسبت داد و همین بیشتر هواداران کل رو هم جری میکرد. آخرم کنار رو کشیدن، کنار هم داشت گل میشد، همون تیرک دنی اولمو که گفتم رو همون صحنه اومد، کنار هم خیلی بد کشید ولی توپ رسید به دنی اولمو، خورد به تیرک، برگشت، حالا موقعیت از بین رفت. ولی این نکته عجیبی بود که مثلا ژاوی سیموز میتونست بهتر از اینا کار بکنه و برخورد بکنه و رام خیلی کارش قشنگ بود که فکرش تو فوتبال بود واقعا. حالا دیگه یه هواداری یه دونه آدم بوده اینو انداخته دیگه، بقیه که دارن همون سر صدای تو چارچوب طرفداری خودشون رو میکنن. حالا اجازه اومده پرت کنم اینو بازی تو بکن دیگه، و این کارو که جریتر شدن، هی بقیه هم میخواستن این کارو انجام بدن. حالا نمیدونیم تیم کل برای این قضیه جریمه میشه یا نه، اما در هر صورت بغیر از این حاشیه کوچیکی که وجود داشت اتفاق خاص دیگه نیفتاد و 6 گل مسابقه داشت، لایپزیگ موفق شد 5-1 کلن رو شکست بده. بازی بعدی دارمشتاد بایرن مونیخ بود. قبل از اینکه برم سراغ این بازی یه پرانتز کوچولو باز بکنم که یه بدترین قرعه برای آرسنال تو چمپیونز لیگ و بهترین قرعه برای فوتبال تراپی اتفاق افتاد. چرا؟ چون تیم من یعنی آرسنال خود به تیم های احمدی لر که الان در تصویر نیست، یعنی بایرن مونیخ، یه بازی عجیب غریب میشه و احتمالاً اگر بعد از بازی رفت شما بازی رو در جریان نباشید باز بکنید، کسی که میگه سلام خدمت شما فوتبال تراپی های عزیز و دوست داشتنی، اگه من باشم آرسنال برده، اگر مارسا باشه بایرن مونیخ خورده و احتمالا تک نفره میاد. نه شوخی میکنم، حالا بازی ها مونده، میرسیم بهش. هفته های آخر هفته یا آخر اواخر فروردین بازی ها قراره برگزار بشه و شک نکنید من و مارسا هر جوری که شده صرف نظر از هر نتیجه که اتفاق افتاده حتما حضور پیدا خواهیم کرد، چون خیلی حال میده کلکلش، خیلی حال میده و من صادقانه دوست نداشتم به بایرن بخوریم، حتی به همین بایرن مونیخ یه مقدار تضعیف شده یه این فصل، اما برحال قرعه است دیگه، جذابه و خاطرات خوبی که نداشتیم و میخواییم جبران بکنیم در برابر بایرن مونیخ. بریم سراغ این بازی، بازی که بلا شک جمال موسیالا فوق‌العاده بود، صحبتی که من قبلا هم با ممرزا کرده بودم، یعنی اصلا قبل از این بازی میگفتم اگه آرسنال میخواد نتیجه بگیره اصلا هریکین رو ولش کن، مولر رو ول کن، همه رو ول کن، فقط یه دونه جمال موسیالا رو اگر بگیره احتمالاً 40% تیم 30% 40% بایرن مونیخ رو تونسته کنترل بکنه و یه قدم بزرگی برای اینکه بتونه بایرن مونیخ رو حذف کنه از رقابت چمپیونز لیگ. بازی با گل دارمشتاد شروع شد، یعنی تیم یکی جلو افتاد و من آماده تمام شوخی های ممکن، یعنی تو یه لحظه من تا نتیجه رو دیدم آماده تمام شوخی های ممکن، وضعیت های ممکن در این لحظه با معارضا بودم که تو همین تفکرات بودم، دقیقا گل مساوی رو زدن و نتونستم که این شوخی رو انجام بدم باشون. خیلی بد جریمه شد دارمشتاد که یکی جلو افتاد، 5 تا گل خورد و دقیقه 95 مال یه گل دیگه زد و 5-2 بازی رو واگذار کرد. جمال موسیالا در این مسابقه فوق العاده بود، به غیر از دو تا گلی که به ثمر رسون، یه پاس گل رو هم داد، رو همه گل هم میشه گفت موثر بود و تاثیرگذار بود. نکته منفی مسابقه بود که هر کی این دوچار مصونیت شد که بعید میدونم خیلی مصونیت جدی باشه، یعنی حتی اگه فیفا دی رو از دست بده بازیای بالمونی خب بعید میدونم از دست بده، روی ضربه که موسیالا زد به تیرک خورد، تو یه ذره فاصله گرفت ازش، پا رو بلند کرد که ضربه رو بزنه، با تیرک برخورد نسبتاً شدیدی رو هم داشت، تور دروازه رو پاره کرد و از بازی بیرون رفت، تعویض شد، ولی خودش داشت راه میرفت و به نظر نمیتونه مصدومیت جدی باشه خوشبختانه برای بایرن مونیخ، متاسفانه برای آرسنالی ها، و تا یک ماه آینده هم تقریبا با آرسنال بازی داره، بعیده، خیلی بعیده که به من بازی نرسه. تو اردو تیم ملی آلمان هم نویر دوچار مصدومیت شده که اردو رو ترک کرده و برگشته به بایرن مونیخ و حالا شرایط پزشکیش توی باشگاه بیشتر بررسی میشه، ببینیم اون مصدومیتش چقدر طولانی خواهد بود، که اونم خیلی بعید میدونم که بازی آرسنال نرسه، که خیلی دوتا مهره ارزشمند اصلی بایرن مونیخ هستن که هر کدومشون نباشن میتونن کارو اذیت بکنن و به هم بریزن. پاس گل فوق‌العاده جمال موسیالا برای گنبری صادر شد که این روزا هر موقع بازی میکنه دیر میاد، ولی گل میزنه، گلش هم قشنگ زد. و در مجموع بازی راحتی بود برای بایر مونیخ. یه جاهایی میتونست کار از دستشون در بره، مثل لحظه که چرا افتادن، مثل اواخر نیمه اول که یه تیرک خوب خوردن و میتونست اونجا بازی 2-2 بشه، اما این اتفاق نیفتاد. یکی دو تا واکنش خیلی خوب هم از مانوئل نویر دیدیم که اونم از دبل علت بود که تیمشون راحت‌تر بازی رو ببره. هری کین هم گل زد، ترک عادت نکرد توی این مسابقه. ماتیسل هم دقیقه 93 زد و اون گلی که ماتیسل زد دقیقه 93 واقعا 80% پاس گلش رو هم باید به نام موسیالا ثبت بکنیم، ولی چون اون وسط یه فعل انفعالاتی اتفاق افتاد، توپ چوپامونتینگ برخورد کرد به مدافع، برخورد کرد و ماتیسل گل زد، پاس گلی ثبت نشد برای موسیالا. همان پاس شاهکار اون بود که توپ رو در این موقعیت قرار داد و زمین‌ساز گل آخر بایر مونیخ در این رقابت شد. شرایط بایرن رو این هفته با هم صحبت کردیم، یه ذره داره بهتر میشه و نکته که چند هفته گذشته و چند اپیزود قبلی ما آرزو گفت که این توافق بین بایر مونیخ و توماس توخل برای جدایی باعث شده که شرایط تیم یه مقدار بهتر بشه، با هم دیگه بتونن کنار بیان. سانه بازی نسبتاً معمولی رو از خودششون داد. ببین دانشگاه تیم آخر جدول بود، تیم نبود که بخواد خیلی به چالش بکشه و بازیکنی که نسبتاً معمولی حتی یه ذره خوب بود توی مسابقه، واقعا اگر تراز بکنیم مثلا جلوی تیم خوب قرار بود با همین سبک بازی کنی، بازی ضعیف براش به حساب شد. پس سانه یکی از بازیکنه بودش که خیلی نمیشد توی مسابقه روش حساب کرد. مولر از اون بدتر. یه اتفاق جالبی هم افتاد، یه مصونیت از ناحیه چشم فکر میکنم چپ برای ابرو و پلک چشم چپ برای پاولویش اتفاق افتاد که تعویض شد. این نکته باحالش این بود که بعد از بازی توماس مولر واقعا کاراکتر کمدی و باحالیه، شوخی که میکرد با پاولویش و وضعیتی که داشت. اتفاق بانمکی که برای پاولویش این بود که وقتی دوچار مصدومیت شد بعد از مسابقه شوخی بسیار بانمکی باش مولر کرد و داشتن خوشحالی میکردن، با هوادار خوشحالی خودشون تقسیم میکردن. خب پاولویچ یه چسب زختوری خورد و چشم اینجوری بسته بود، یعنی نمیتونست خیلی راحت چش رو بسته، خیلی تلاش میکرد اینجوری چش باز میشد. این همچالت حالا ویدیوشو ببینید حتما. توماس مولر واقعا دلغک دستش اینجوری گوشه بود چشش و اینجوری خوشحالی میکرد و هم گشت سمت تماشاگر و پاولویچ هم بغل دستش اینجا وایساده بود و خیلی شوخی بانمکی بود، قشنگ جو بود عوض کرد اونجا. حالا خوشحالم که بودن، خیلی بانمک بود و بعد با پاولویچ هم یه سرکله هم دیگه زدن و یعنی که در حدی بود که واقعا وارد مثلا مسخره کردن نشد که اون پاولویچ هم بنده خدا ناراحت بشه. خیلی شوخی بانمکی بود که حتما اینو خواهید. ما بریم سراغ بازی بعدی. هوفنهایم یه باخت 3-0 در برابر شوتگارتی داد که واقعا توی این مسابقه هم حرفی برای گفتن نداشت. تیم هوفنهایم در خانه در برابر شوتگارت میتونست قشنگ گل بیشتری هم بخوره. گلی که میلوس دقیقه 16 زد، بازی اصلا افتاد دست شوتگارت، خیلی موقعیت بردن جلو. یعنی اگر اندازه بازی لایپزیگ موقعیت نداشته باشن، یا بیشتر نداشته باشن، کمتر نداشتن، همون مقدار داشتن و خیلی بازی قشنگی بود. دقیقه 46 دقیقه 46 نیمه اول دقیقه اوله مثلا وقتی تلف شده نیمه نخست، گیراسی بالاخره بعد از اینکه 3-4 تا توپو خلاب کرد تونست دروازه رو باز بکنه. 2-0 جلو افتادن. بازی درخشان دنیس اونداف، توی مسابقه گل نزد اما دو تا پاس گل داد و روی کلن روند بازی گل چرا روی روند بازی اشتوتگارت خیلی تاثیرگذار بود و چند تا موقعیت خوب، یعنی واقعا مثلا پاس گل سوم و چهارم هم داد، بازیکن‌ها گلش نکردن، پاسا در حد این پاس کلیدی گل بود اما پاس گیرنده موفق نشد دروازه رو باز بکنه. لولینگ هم دقیقه 68 گل سوم رو زد، تک و توک موقعیت آورد روی دروازه اشتوتگارت تیم هوفنهایم. نیمه دوم دروازه یه دونه شو نیمه اول زدن که نوبل گرفت، یه دونه هم آخره بازی یه تیرک زدن که اونو اگه تو چارچوب بود نوبل نمیتونست کارش بکنه. به غیر از اون هیچ موقعیتی، تاکید میکنم هیچ موقعیت جدی نداشتیم هوفنهایم و خیلی راحت این بازی رو برد، مقتدرانه هم برد و در هفته‌ای که بازم همه تیم رو برده بودن، بازی هوفنهایم بازی سختری بود برای شوتگارت در خارج از خونه که شانس آوردن که تونستن خیلی خوب این بازی رو ببرن. بعد از اون مسابقه بازی جذاب فرایبورگ و با لورکوزن رو داشتیم که بایر لورکوزن با گل فرمیان ویرتس دقیقه 2 جلو افتاد، ریتسو دوان دقیقه 10 مساوی کرد، بازی ذره پای پای داشت میشد دوباره گرفتن، یه چند دقیقه بازی داشت پای پای میشد برای گل مساوی، لورکوزن بازی رو دست گرفت، حمله 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 تا گل دوم تو همون نیمه اول زدن روی توپی برگشتی که هوزیک گل کرد. نقطه عطف بازی گل سوم پاتریک شیک بود در نیمه دوم که فوق‌العاده زد، اصلا محشر زد. این توپ اصلا رفت یه جای تیرک خورد که برگشت گل، هیچ کاریش نمیتونستی بکنی. یعنی به دروازه‌بان میگفتی آقا این توپ داره میاد رو هوا اونجا قراره بخوره، تا بدو برسه اصلا نمیتونست بگیره. خیلی خفن بود گل سوم پاتریک شیک. 3-1 شد دقیقه 79 80 2-2 شد با 3-2 شد بازی. بعدش هم دیگه یه دونه دقیقه 90 خورده آخر موقعیتش که دروازه‌بان اومد جلوی توپ اوور فرابی که نتونست گل مساوی رو بزنه. نکته جالب اینه که آیر ویرتز ترک عادت نکرد، تو این مسابقه هم به مشوق عزیزش رسید و یه تیرک زد. حداقل گفتیم که این هفته گذشته اصلا ویرتز اگه تیرک نزنه شبه صبح نمیشه، نمیتونه اصلا بازی رو ترک بکنه، که بازم یه تیرک زد. تیرک‌های خوبی هم میزنه، از این تیرک‌ها نمیزنه اصلا بخوره کنج تیرک بره بیرون، تیرک اصلا میخوره اصلا تاپ صدا میده برمیگره پشت محوطه یا بعدش موقعیت ایجاد میشه. تیرک‌های اصلا مشتی میزنه که مثلا 1 سانتی متر اینور اون ورتر گله. باز هم برد و رکورد فوق‌العاده با لورکوزن که تاریخی شد، اونا برای اولین بار در تاریخ موفق شدن 6 مسابقه پشت سر هم خارج از خونه‌شون رو ببرن. یا آمار بی‌نظیر برای ژاوی آلونسو که اصلا به نظر من عدالت خدا میره زیر سوال این فصل اگه لورکوزن قهرمان نشه، اینقدر حقشونه و نوش جونشون از طرف من دورتموندی حلالتشون باشه و نوش جون هوادارانشون دمشون گرم بهشون میرسید. خیلی داره تیم فوق‌العاده‌ای میاد جلو، با اینکه ما همچنان کلی بازی داریم تا انتهای فصل، اما لورکوزن امتیاز بده نیست واقعا. من حتی فکر میکنم احتمال اینکه اختلاف امتیاز بره بالاتر بیشتر باشه تا اینکه بخواد خیلی بین دو تیم هم نزدیک بشن. بریم سراغ بازی دورتموند و آینتراخت فرانکفورت، بازی که در سیگنال ایدونا پارک برگزار شد. با گل قشنگ ماریو گوتسه بازی گلدار شد دقیقه 13 تقریبا شروع مسابقه، رو حرکت خوب عمر مرموش ضربه‌ای که زد ریباندش برگشت از پشت محوطه شوتی زد ماریو گوتسه و تونست دروازه رو باز بکنه. ما فکر میکنم هفته پیش دو هفته پیش بود فکر کنم هفته پیش بود راجع به مرموش صحبت کردم که گفتم این از اون بازیکنایی که انقدر خوبه احتمال داره پس لاینده ترانسفر بشه به تیمای مطرح‌تر و بهتر. تو همین فاصله خبر اومد که البته خیلی درصد درستی خبرش پایینه، یعنی احتمالش کمه، ولی گفتن که آرسنال میخواد عمر مرموش رو و وضعیتش رو زیر نظر گرفته، داره بررسی میکنه که آیا این بازیکن مصری رو میتونه به ترکیب خودش اضافه بکنه یا نه. همین صحبت همین حاشیه هم حتی باعث میشه خیلی تیمای بزرگتری هم بهش توجه بکنن و بهش بپردازن، که من فکر میکنم احتمالش کمه فصل آینده تو فرانکفورت بمونه، با توجه به کیفیتی که داره میتونه درآمدزایی خیلی خوبی هم برای آینتراخت فرانکفورت داشته باشه. من چقدر دارم تون صحبت میکنم. با گله آدیمی هوملز و امره جان تونستن بازی رو 3-1 ببرن دورتموندیا، و در شبی که باز هم کوبل مصدومه میر خوب وایساد تو گل، یعنی الکساندر میر یکی از خوبای دورتموند بود، حتی در این حد خوب بود که فوتموب من آف ده مچ انتخابش کرد. یه ذره البته اپ فوتموب که دعوای آی خیابانی و آی عزیزی رو آنتن زنده شاهد بودیم به خاطر انتخاب کردن دفاع راست، دفاع کنار سوریه تو بازی ایران با اون من آف ده مچ، یه ذره خاص انتخاب میکنه ها، اینو من قبول دارم، یعنی یه سری بازیکنایی رو انتخاب میکنه که یه ذره عجیبه، معیاراش خیلی آمارگونه است، یه جاهای آمار به نفعته ولی تو اونقدر تاثیرگذار نبودی تو بازی، یا یه بازیکن خیلی تاثیرگذار بود اصلا باعث برد شده ولی رو آمار خیلی به چشم نیومده، ولی میر فوق‌العاده بود، نمره 84 گرفت و فوتبال میگم من آف ده مچ انتخابش کرد. حالا نمیدونم خود بوندسلیگا کی رو توی این مسابقه من آف ده مچ انتخاب کرد، بعید میدونم که میر رو انتخاب کرده باشه ولی مطمئن نیستم. یه اتفاق جالب دیگه هم توی این مسابقه افتاد، ما 99% مواقع دیدیم که داور کارت قرمز کارت زرد میده، بعد اتاق وی آر بهش میگه آقا این خیلی بد زد و بیه چک بکن به نظر من قرمزه، میره چک میکنه میاد کارت زردشو باطل میکنه کارت قرمز میده. اما تو این مسابقه امره چان یه تکلی میره و داور تپ کارت قرمزو بهش میده توبیاس استیلر، و امره چان میگه بابا نزدم خدا شاهده اصلا قرمز نداشت، حالا یه دونه زرد بدی اوکیه ولی چیز نبود قرمز نداشت. تصویر هستم که میبینیم احساس میکنم آقا توپ زده بعد برخورده هست دا خطا هست کارت زرد هم داره ولی قرمز خیلی زیادش خوش میره وی آر رو چک میکنه و برمیگرده کارت قرمز رو این بار پس میگیره و زرد میده و در ادامهش امرچان پنالتی دقیقه 93 دورتموند رو گل میکنه. این اتفاق میگم خیلی 1% مواقع پیش اومده بود، من خودم اولین باری که حداقل تو ذهنم هست، قبلا هم یادم دیدم ولی انقدر محو و دوره که یادم نیست چه بازی واسه چه بازیکن اتفاق افتاده بود. و بعد مدت ها این اتفاق برای امرچان افتاد که قرمز رو گرفت، بعد وی ای آر کردش زرد براش. اینم نکته حالا حاشیه با نمک این مسابقه بود و جدولی که با هم مرور داشته باشیم. با بقیه بازی‌ها رو بگم، هایدنهایم گلادباخ 1-1 مساوی شدن، ماینز 2-0 بوخوم رو شکست داد. در نبرد انتهای جدول این برد ماینز خیلی براشون مهم بود. یونیون 2-1 ورلبرمن رو شکست داد. آلزبورگ 3-1 تو زمین ولسبورگ این تیم رو شکست داد و باعث شد که نیکو کوواچ اخراج بشه از روی نیمکت باشگاه ولسبورگ، چیزی که این هفته باید صحبت می‌کردیم. آمارزا آقای نیکو کوواچ هم آخر فصل رفتنی ها دیگه، انقدر بد بود که دیگه گفتن آقا دیگه بدتر از این نمیشه، بذار حداقل همین الان اخراجش بکنیم شاید وضعیت تیم ذره بهتر بشه و بتونیم یه بازیکن دیگه، میگم یه بازیکن، یه مربی دیگر رو جایگزین کنیم، وضعیتمون شاید از این وضعیت اسفناکی که هست یه مقدار سر سامون بگیره، یه مقدار بهتر بشه. و همین اتفاق هم افتاد، اونا اخراج کردند نیکو کوواچ رو و جایگزینش هم اتفاقا انتخاب کردن. و من چرا یادم رفته جایگزینش رو، یادم نمیاد واقعا، هاسن هتل فکر کنم جایگزینش بود که انتخابش کردن ظاهرا. بعد ببینیم حالا نسخه جدید ولسبورگ چه اتفاقی براش خواهد افتاد. از آلزبورگ هم نگذریم که خیلی وضعیت بسیار مناسبی رو داره این روزها طی میکنه، هوادارانش دارن کیف میکنن. در رده هفتم جای هوفنهایم رو گرفت که تو پنج مسابقه آخر 4 تا رو برده، 4 تا پشت سر هم بازیاش رو برده، بعد از اینکه یه باخت بد جلو ماینز داد که اگه اونا میبرد شد 5 برد، اونا 9 تا بازی بردن، 4 تا بازی برد، 4 تا برد آخرشون پشت هم بود، یعنی از این تقریبا نصف برداشون رو تو همین 4 هفته گذشته تونستن به دست بیارن و آمار بسیار خوبیه برای این تیم. بقیه مسابقات هم که عرض کنم خدمتتون، بقیه رو ما هم خیلی سریع و تون بررسی کردیم. جدول همچنان لورکوزن مونیخ و 10 امتیاز اختلاف، 70 و 60 لورکوزن بالاتر، اشتوتگارت دورتموند لایپزیگ 56 50 49 پشت سر هم دارن پرقدرت میرن برای اینکه بتونن جایگاه سوم چهارم رو بگیرن. اشتوتگارت با این نتیجه که داره میگیره سومیشو داره تقریبا قطعی میکنه، یه حاشیه امنیت 6 امتیازی خیلی خوب داره که از دستش هم نمیده. ولی دورتموند و لایپزیگ بد جوری دارن پا به پای هم میرن جلو، یکیشون مساوی بده به اون یکی ببره جاشون تو جدول عوض میشه. با باخت آینتراخت فرانکفورت که بازی مستقیمی بود با دورتموند در رده ششم 40 امتیازی شد، عملا فکر میکنم 5 تیم اول دست نیافتنی هم دیگه. لورکوزن و بایر مونیخ اول دوم دارن بازی میکنن، مگر اینکه بایرن خیلی خراب بکنه که اشتوتگارت بتونه تهدیدش بکنه، چون فاصله شده 4 امتیاز. اشتوتگارت، دورتموند و لایپزیگ هم جایگاه سوم چهارم پنجمو دارن با هم بازی میکنن، اما من فکر میکنم اول دوم احتمال تغییرشون هست که خیلی کمه. اشتوتگارت میتونه سوم باشه، یعنی احتمال عوض شدن دوم سوم شده از اول دوم بیشتر باشه، ولی من بعید میدونم دیگه بایرن مونیخ امتیاز زیادی بخواد دست بده. و دورتموند لایپزیگ هر لحظه ممکنه جابجا بشن. دورتموندی هم که به اتلتیکو مادرید خورده قطعا بازی سختی، دورتموند یه قرعه آسونی بود، یعنی شاید هر هفت تیم دیگه دوست داشتن به دورتموند بخورن، اما اینا فقط حرف. دورتموند نسخه چمپیونز لیگش 100 برابر بهتر از نسخه الان دورتموند در لیگ. متوملز راستی بازی کرد تو این هفته، گلم زد، این خیلی نکته خوبی بود بعد از این یه مقدار حواشی که بین ترزیچ و متوملز به وجود اومد، انگار اون آرامشه دوباره داره به اسکواد دورتموند برمیگرده. اینم از این. خیلی تونتون حرف زدم، مطمئنم قطع بکنم خیلی حرف، چون هیچی هم ننوشتم، مطمئنم الان قطع بکنم یه سری از حرفم جا مونده و نگفتم بهتون. اما دمتون گرم که با این اپیزود کوچولو مچولی اول سالی با من همراه بودید. تعطیلات خیلی بهتون خوش بگذره، مواظب خودتون باشید. خیلی حوادث رانندگی اومد تو ذهنم زیاد بوده، بازم ما متاسفانه کلی کشته و اینا داشتیم، مسافرت میرید تو رو خدا احتیاط کنید، سرعت نرید، بذات خوش بگذره بهتون دیگه، همسه لذت ببرید و خانواده خودتون و خودتون رو دچار دردسر نکنید. دمتون گرم که با من همراه بودید، فدای شما.